بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث ما در اشتراط بلوغ در مدعی بود نسبت به این قول. به دو وجه اشاره کردیم که وجه اول برای این حرف گفتیم ناتمامه، ولی وجه دوم فی الجمله تمام بود که اشاره شد. در کلمات اون وجه اولی رو که ما اشاره کردیم در حقیقت تحت عنوان وجوه متعددی همون وجه مطرح شده، برای اینکه تصور نشه مغفول ماست. اون چه در کلمات دیگران هم آمده به عنوان وجوه اشاره می کنیم که در بیان اجمالی که دیروز متعرض شدیم، متعرض هم اون وجوه شدیم هم متعرض رد اونها، ولی به تفصیل هم الان به اون وجوه اشاره می کنیم. چون در کلمات صاحب جواهر و دیگران تا رسیده کلام به کلام مرحوم سید در ملحقات عروه، اینا رو به عنوان وجوه مستقل چون ذکر کردن اشاره می کنیم، ولو عدم تمامیت و رد اینها هم ثابت شد. وجه اول برای اثبات ادعای اجماع بود که اشاره شد و با پاسخش گذشت. یعنی در حقیقت اشتراط بلوغ بر اساس اجماع، اجماع در برخی از کلمات، نفی خلاف در کلمات متعددی آمده، ادعای اجماع هم در بعضی از کلمات. مرحوم آخوند قدس سره، مرحوم سید، دیگران معمولا این اجماع و محققین رد کردن، گفتن در مقام اجماعی تعبدی نیست. بعد از احتمال استناد مجمعین به برخی از این وجوهی که ذکر میشه، بلکه از کلام مرحوم آخوند برمیاد که اصلا دعوای قطع به عدم تعبدی بودن این اجماع و استنادش به برخی از این وجوه حرف به جاییه. خب اینو دیروز گفتیم و رد شد. وجه دومی که در مقام ادعا شده اصل عدم ترتب اثر. این هم تو کلام مرحوم سید آمده و تو کلمات ادعی مطرح شده، اصل عدم ترتب اثر یا اصالت الفساد در دعوا. به وجوه مختلفی این اصل منظوره. حتی مرحوم های خویی هم این اصل منظور به کلام ایشان هم هست. یعنی مرحوم های خویی هم در اشتراط بلوغ که فی الجمله مطرح شد در کلام ایشان، این اصل منظور ایشان هم بود. حالا عرض بکنم تو کدوم نقطه ای از کلام ایشان. خب اصل فساد یا اصل عدم ترتب اثر، این مبنیه بر اینه که ما، یعنی نسبت به دعوای صبی، نمیدانیم دعوای او صحیحه یا نه. احتمال اشتراط بلوغ برای اشتراط بلوغ کافیه، مگر این اصل مندفع بشه به وجود اطلاقی بر صحت اقامه دعوا، که در کلمات برخی از بزرگان از جمله مرحوم سید در ملحقات عروه آمده که ما اطلاقات ادله و ملم، گمان میکنم ایشونم از مرحوم نراقی گرفته، ادله وجوب حکم، اطلاقات ادله وجوب حکم شامل مورد دعوای صبی هم هست. و ملم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاسقون ظالمون. مرحوم محقق نراقی استدلال کرده بود به این آیات بر وجوب حکم در مخاصمات، و مدرک ایشان و غیر ایشان، گمان میکنم مرحوم آشتیانی هم بود، بعضی دیگه هم بود تو کلماتشون. مدرک اینها بر وجوب کفایی قوا همین آیات بود، یکی از عمده مدارک همین آیات بود که حرف بعیدی هم نبود. خب اگر اطلاق رو در اون آیات بپذیریم یا در روایاتی که فرض شده مثل مقوله ابن حنظله و مانند اینها، خب نتیجه این میشه نوبت به اصل نمیرسه دیگه. ایاکم و اذا وقعت بینکم خصومه، ان این که مراجعه کنید به قضاوت الجور، ولکن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا و به قضاوت او راضی باشید، فلیرضوا به حکما. خب اذا وقعت بینکم بین اشخاص خصومتون فی دین او میراث، خب اطلاق داره. اطلاق نفی اشتراط، شک در صدق دعوای لغوی که نداریم، شک در صحت دعوا شرعن داریم، یعنی شرط مثل شک در صحت به شرعن، شک داریم که آیا معاتات صحیح یا نه، یعنی شک داریم که آیا اوفو بالعقود احل الله البیع مقید به لفظ هست یا نیست، شک در صدق لغوی مدعی که نداریم، شک در ترتب آثار شرعی داریم. اطلاقات ادله وجوب قضا بما انزل الله علی الاطلاق اقتضا میکنه که پس هر کجا صدق بکنه قضا بما انزل الله واجبه. در مورد ادعای سبی میگه این خونه مال منه، اگر حاکم بعد از آنی که این سبی اقامه این دعوا رو کرد بینم میاره، خب احکم بینهم بما انزل الله، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. قاضی علم داره به این که این بچه راست میگه، خب اگر حکم بما انزل الله نکنه جایز نیست. پس از اطلاق این عدم شرطیت بلوغ مثل دیگر شروط محتمره دیگه قابل استفاده است. این تو که هم کلام مرحوم سید در ملحقات آمده، علال قاعده تو کلمات برخی دیگران هم باید باشه. پس وجه دوم ادعای اصل بود، ادعای اصل مبتنی بر اینه که اطلاقی نفی اشتراط بلوغ رو نکنه، در حالی که این اطلاقات ادله قوا نفی اشتراط بلوغ هست. نسبت به این که اطلاقات قرآن روشن و ما هم به اطلاقات آیات بر وجوب کفایی قوا قبلا استناد کرده بودیم، منتها اطلاق در باب مثل روایات، در نوع روایات عنوان این که بله رجل آمده در متخاصمین، در همین روایت مقوله عمر ابن حنظله آمده بود که بله رجلین بینهما، ظاهرا بله مخاصمتون فی دین او میراث، عنوان رجل. اگر عنوان رجل در نصوص مخاصمات بخونید عبارتو،
ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحکمو
علی السلطان. بله خب اگر بگیم این روایت عنوانش رجلینه، خب رجل شامل صبی نمیشه دیگه. اگر شامل صبی نشد، خب در مورد صبی باید رجوع به اصل کرد، اصل عدم صحت دعواست. اگر گفتیم اون چه در این روایات آمده عنوان رجله و از اون مواردی نیست که از عنوان رجل بشه الغاء خصوصیت کرد، اینو ما مکرر تذکر دادیم، اون رجلی که ازش الغاء خصوصیت می شود، رجلی که موضوع حکم خودش میخواد قرار بگیره ازش الغاء خصوصیت میشه. مثل رجلون شک بین الثلاث و الاربع، حکم میشه به این که این نباید اعتراض بکنه. اما رجلی که موضوع حکم دیگری میخواد قرار بگیره، مثل رجلون شهد بالهلال، این جور موارد گفتیم نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم و بگیم حتی حکم شامل مرعم نمیشه تا اینکه بخواد شامل صبی بشه. القاء خصوصیتی که در باب رجل میشه اونم به مطلق مکلف، اونم نسبت به مطلق مکلفه، اما حتی نسبت به صبی اونجا هم مشکل داره. ولیکن اون تازه مال مربوط به رجلیست که موضوع حکم خودشه، و اما رجلی که موضوع حکم دیگریه، قاضی ملزمه و واجبه در مخاصمات رجال قضاوت کنه. قاضی واجبه شهادت شهود و شهادت رجال رو بپذیره. در اینجور موارد ما از عنوان رجل قطعا القاء خصوصیت نمی کنی. و بر همین اساس هم گفتیم که در باب قوا که در روایات آمده رجلی که رجلون قوا، یا در روایت مقبوله آمده که اون رجوع به رجلی که یعلم شیئا من قوایانا، نمیشه به مرء تعدی کرد، چون این رجلی که میخواد قوا او نافذ باشه در مورد خودش نیست، قوا او در حد دیگری میخواد نافذ باشه، همانطوری که شهادت شهود میخواد در حق دیگری نافذ باشه، قوا قاضی میخواد در حق دیگری نافذ باشه. و رضا از این رجلی که موضوع نفوذ برای حکم دیگری میخواد قرار بگیره، قوا او یا شهادت او یا دیگر موارد، از اینها القاء خصوصیت صحیح نیست. این نکته‌ای بود که ما در چند جلسه هم تذکر دادیم و بعد آیون هم پیدا کردن که هم مرحومای حکیم این مطلب رو داشت، هم از برخی از کلمات مرحومای خویی استفاده می شد، مطلب درستی هم هست. مگر اینکه در یه موردی خاص ولو بر اساس مناسبات جزم پیدا بشه که انا رجلین بینهما مخاصمتون فی دین او میراث، منظور اینه که المتخاصمین، رجولت اینجا ولو بر اساس مناسبات استفاده میشه، موضوعیت نداره. عرفن مناسبت اقتضا میکنه مدعی ولو غیر بالغ. این عهدتها علی مدعیها، چون در بنای عقلا آیا دعوای صبی بین عقلا مسموعه؟ یعنی بر ادعای صبی ترتیب اثر قضایی میدن؟ آیون که الان در دنیا از طرف سن 18 سالگی رو برای مدعی بودن مطالبه میکنن، حتی بلوغ رو هم کافی نمیدونن الان در محاکم عموم دنیا، اون وقت آیا در بنای عرف عام آیا دعوای صبی نابالغ بچه ممیز 10-12 ساله دعوای او به عنوان مسئله قضایی مسموعه؟ تا بر اساس مناسبات رجلین در روایت ابن حنوله شامل این مورد با مناسبات و القاء خصوصیت بشه، نمیدونم. عهدتها علی مدعیها. حالا در مورد مرء ممکنه بگیم بر اساس مناسبت و موضوع، چون مخاصمه موضوعیت داره، ولو اینجا علل قاعده نباید القاء خصوصیت از رجل میشد، به اون نقطه رجل شک بین الثلاثه والاربع تعدی نمی کنیم به برعه، اینجا از باب مناسبت و موضوع، چون مرد خصوصیتی نداره، زنم اگر حقی داشته باشه میتونه طرح دعوا بکنه. عرفاً این گونه است. و اینی هم که در روایت آمده رجله، اینجور معمولا مردان که میان تو گود ادعا و اینها، مناسبات اقتضا میکنه که حکم شامل مرعم بشه. این غیر از القاء خصوصیت بر اساس القاء خصوصیت از ذکورت در عموم ادله تکالیف نسبت به اشخاصه. قاعده اشتراک مدرکش همینه، قاعده اشتراک یعنی همین القاء خصوصیت. این هم دلیل دوم. عبارت مرحوم سید تعبیرش اینجا این بود: اصالت و عدم ترتب الاثر من وجوب السماع و قبول البینه و اقرار و سقوط دعوا بالحذف و نحو ذلک. این گونه است که خلاصه این آثار نباید مترتب بشه. نسبت به قبول البینه و گفتیم این موقوف بر قضیه صحت دعوا نیست و مسئله بقیه مواردش درسته دیگه. خب وجه سوم در اشتراط بلوغ به حسب اون چه باز در کلمات متعددی با اختلاف در تعبیر هست، ادعای تبادره. گفته شده متبادره از ادله دعوا دعوای بالغینه. در برخی از تعبیرات ازش استفاده میشه انصراف دعوا از دعوای صبی. خب اینم وجه سوم و حقیقت این تبادرم مردش به دعوای انصراف دیگه، یعنی متبادر از ادله دعوا و مخاصمات اینه که طرف باید بالغ باشه، یعنی از ادعای صبی منصرفه. خب این ادعای انصراف دیگه باز از اون جاهایی که عهدت و حالا مدنها چیه؟ منشأ انصراف اطلاق چه قصوری داره؟ مدعی صدق دعوا لغتن و عرفن بر صبی که هیچ ابهامی درش نیست. منظور از صبی، صبی غیر ممیز که نیست، صبی است که از او دعوا متمشی میشه. اگر دعوا از او متمشی میشه پس بنابراین چه قصوری در اطلاقات از شمول این مورده که طرف بخواد ادعای انصراف بکنه؟ ولذا ادعای انصراف خلاصه جوابش اینه که موجبی نداره، اصل اطلاقه. نه اتفاقا ما میگیم صبی ادعا کرد، چون صبی ادعا کرده میخواد شما ردش کنید. فرع اینه که صدق مدعی، منتها اینایی که ادعای انصراف میکنن انصراف نه صدق مدعی، انصراف ادله احکام مدعی رو میخوان بگن. چی قرینیت داره؟ انصراف مقید که نه، خب میدونم مقید به دلیل منفصل. خب اگر بله از عدم تبییده اطلاق نفی میکنه. جاهایی که احتمال میدیم مقید منفصلی باشه، آقای من جاهایی که احتمال میدیم مقید منفصلی باشه به دست ما نرسیده، دیگه تمسک به اطلاق ممکن نیست.
نه این که احتمال میدیم درون این روایت قرینه
هیچ قرینه ای نیست.
همین
انصراف موجب میخواد. چرا منصرف از ادعای صبی؟
چون
کسرت استعمال
بر این بوده که
مدعی شخص بالغ. کسرت چه کسرتی؟ و بعدم کسرت استعمال از منشأ انصراف نیست. ولذا این ادعاست که این ادعا هیچ موجبی نداره. همونطوری که در کلمات از جمله مرحوم سید در ملحقات فرموده این حرف نادرستی و منصرفه یا متبادر خصوص اینه، حرف ناتمامیست. وجه رابع، لا یجوز و امر الصبی حتی یبلغ. تبادرم مراد از تبادر انصراف، الا منظور از تبادر این نیست که خلاصه یعنی منظور از تبادر یعنی عدم شمول نسبت به این مورد، یعنی همون انصراف. تبادر معنای دیگه ای نداره، یعنی تبادر از قطعا کسی این معنا رو ادعا نمی کنه. یعنی عنوان مدعی لغویاً مقید به بلوغ دعوای صبی دعوا نیست. یعنی مثلا این از قبیل این که شما بگید بیع صبی بیع نیست، لغتن عرفن بیع فوق شرعن صحیح نیست.
بچه ممیز بخواد مثلا بگید دادگاه تحریم دادگاه کنه، این یکی
خب بی خود میگن بچه برو. آقای من چرا میگه اون جوابش اینه که اون بچه جواب داده بود که خلاصه رفت فردا با خودش یه بز آورد و یه چند پادشاه یه چند چیز آوری که یه بز آورد، گفت اگر خلاصه حرف منو قبول نکردی چون ریش ندارم بز برتون آورده، اگر نمیدونم حرف منو قبول... این جوابش بونه بایدلا چرا دعوای بود؟
یعنی
بچه بره جلو زندان، نه اینکه صد مدعی نمی کنه، فوقش اینه که عرفم در صحت دعوا بلوغ رو شرط میدونه، در صحت نه در صدق. بعید نیست در بیعم عرف اگر یه بچه‌ای ورداشت سند من گلدار خونش آورد، خلاصه واقعا سند به نامشه، شناسنامش هم آورد، میگه من این خونه رو میفروشم، عرف بگه معامله باطله، با این بچه معامله نکنی. ممکنه عرف یا آدم ساز بچه بخره، ولی عرف هم این گونه نیست که صبیر و مجاز در معامله در اشیاء خطیره بدانه قطعا. ولی زا عرف هم شروطی بر صدق حقیقت داره، هم شروطی بر صحت معاملات. عرف هم به یک معنا بلوغ رو در متعاملین شرط میدونه، بیع صبیر و ممضا نمیدونه اگر مستقل به تصرف بخواد باشه، عیبی نداره. وجه چهارم همون حدیثی بود که دیروز ذیل مصلوب العباره بودن اشاره کردیم، لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم، یا لا یجوز امر الصبی حتی یبلغ. اینم وجه چهارم بود تو کلمات، به خصوص به عنوان یک وجه مستقلی آمده. جواب دادیم نسبت به این وجه، خب لا یجوز امرو میخواید بگید لا یجوز دعواهو، گفتیم بر دعوا صدق امر امرهو نمی کنه، نه امر نمی کنه، امر به معنای شیعون، از دعوا شیعون امرون. لای خوب دقت کنید، لا یجوز امرهو یعنی صبی ولایت ندارد، امر الصبی یعنی اینکه لیس بیده الامر، این امر مثل اولی الامره یعنی اولی الولایه. لا یجوز امره یعنی صبی ولایت ندارد، لا یجوز امره نه، امر به معنای کار نیست، امر یا به معنای شیعه هادا امر من الامور، این بلنگو امرون، یا به معنای شیعه یا به معنای امر به معنای همون ولایت. به عنوان فعل نه، مصداق اون شیع اهم از فعل. اما این لا یجوز و امر الصبی، این در مورد معاملات که گفته میشه، لا یجوز و امره یعنی زمام امر و اون ولایت امر به دست اونیست، و لذا در باب زن آمده لیفلح قوم ولیت امرهم امرأه، امرهم یعنی اون چه مربوط به ولایت امورشون میشه، ولیت یعنی ولیت زن، امرهم 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 یعنی امرهم یعنی همون قضیه ولایت تصدی مدیریت، ولیت امرهم نه اینکه هر کاری، نه ولیت امرهم همونی که و شاورهم فی الامر یعنی همون امور عامه، یعنی همان قضیه تصدی اون زعامت و امور عامه. منتها در مورد صبی منظور امور عامه نیست، اون ولایت در اون چه مربوط به شؤون خودش هم که میشه، مثل خرید مالش، این که بخره، حتی تصرف در مال خودش نکنه، مالی رو بره بخره، خوی امرون یعنی ولایت بر خرید. و لذا گفتیم دیروز اشاره کردیم که طلاق صبی هم نافذ نیست، لا یجوز للصبی امره، چون طلاق امرون ولایتون لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم، نه فقط غلام لا یصح له تصرفات مالی، سبی ولایت بر شیئی هم نداره. اون که امری که به معنای طلبه که اون هیچ
ولایت استعمال اگه
پیدا بشه استعمال
که امر معنی ولایت استعمال
شده باشه. اولی الامر، اولی یعنی صاحبان، صاحبان امر یعنی چی؟ یعنی صاحبان ولایت.
صاحبان امر
میدونم صاحب امر یعنی چی؟ یعنی خودش ولایت، صاحب امر بودن یعنی
اطلاق امره، نه به خصوص معنای امور، هم از ولایت یا حتی طلاق یا حتی
آقای من امروهو، امروهو یعنی این که متولی امری بخواد بشه، این که امرو ولایتی داشته باشه، تصدی کاری به این معنا که بخواد اعمال ولایت بکنه. لا یجوز امر الحاکم، این که یعنی ولایت نداره. لیس للصبی مع کی ام، لیس للزوج لل چی مع کی امرون، لیس للبنت مع ابیها امرون، در باب نکاح بکر. لیس للبنت مع ابیها امرون، امری نداره یعنی اختیاری نداره، ولایتی نداره، استعمال شایعیه. این
که جاری میشه.
نه نه نه، قبل از اون داره متا یجوز و امرو سألتهو عن الصبی متا یجوز، صحیح محمد ابن مسلمه دیگه، سألتهو عن الصبی متا یجوز و امرو، یعنی چه متا یجوز امرو؟ یعنی کی امرش یجوز و ینفذ، جواز به معنای نفوذ. قال لا یجوز امر الصبی حتی یحتلم یا حتی یبلغ، این کدوم از این تعبیر هاست؟ اینه اصلا تعبیر روایه. خودم خودش گفته دیگه، نه از باب مصادیق، نه از باب که معنا، نه به معنا خودش. شما بعد از عبارت بعد آخوند بخورید که ایشون گفته اینا معانی نیست، خب امر رو جمع میکنه، پس بنابراین امر به معنای فعل نیست دیگه. آقای من در معاملات میگه متا یجوز و امرو حتی یمضی علیه و ملزم باشه خریدش فروشش. آقا این مثل روایتو بیارید، ان صبی متا یجوز و امرو، این روایت هم صحیح محمد ابن مسلمه. خب داره که خلاصه لا یجوز امرو حتی یبلغ یا یبلغ الحلم، متا یجوز و امرو، جای آقای اسکندری خالیه. دعوا امری نیست. من دیروز اشاره کردم دعوا موضوع الحکمه، این که فعل صبی موضوع الحکمه، اشکال نداره. کلام امر یعنی ولایت بر شیئی نداره، اما این که صبی اگر به کسی سلام بکنه نباید جواب سلامشو بدن، چون هیچ شیئی از اون حافظ نیست، صحیح نیست. میدونم میدونم دعوا بکنه، این که این دعوای اون موضوع حکم شارع باشه، این که واجبه بر قاضی دعوای او رو رسیدگی بکنه. یعنی صبی اینجور نیست که اعمال ولایتی بکنه، صبی میاد ادعا میکنه میگه من از فلانی طلبکارم، این اعمال ولایت نیست، این طرح دعواست، دعوای او موضوع حکمه. خب صبی صحیحه یعنی چی؟ یعنی موضوع حکم شارع به وجوب رسیدگیه. بله نه اینکه این اختیار داره، شارع اینو موضوع حکم قرار داده، نه اینکه این داره اعمال ولایت میکنه. یاد کردم صبی اگر به شما سلام کرد، لا یجوز امر الغلام، یعنی اینکه سلامش جوابش واجب نیست. اگر صبی غذایی رو تو روزه خورد، لا یجوز امره، یعنی اینکه این روزه او باطله، قطعا به این معنا نیست. ولی اون چه در این روایت آمده که لا یجوز امره، معناش اینه که ولایت نداره. اون چه از شؤون ولایت برای صبی ثابت نیست، اما این که موضوع حکمم نیست، این معنا از این روایت قابل استفاده نیست. ولی لذا مثل مرحوم نائینی هم در مقام در قضایش به این نکته توجه داده که این معنا در مورد این که ما میگیم بلوغ شرط در باب دعوا به نکته ای، این معناش این نیست که فعل صبی نمیتونه موضوع هیچ حکمی قرار بگیره. اینو در کلام ایشون آمده که شاید الان عبارتش رو بخونم. خب پیدا شد روایت بخونید روایتی که میگید ببینم همونه. متی یجوز امرو، سعی محمد بن مسلم نیست، مال بزنطیه، تو ذهنم محمد بن متی یجوز امرو.
قال حتی یبلغ اشده، قال قلت و ما اشد و ما اشد به
اسلام. بله بله
بله،
یعنی متی ولایتش نافذه و امرش معاملاته. از کردن متی ینفذ، متی یجوز یعنی متی
ینفذ
امره، امرش کی نافذه، یعنی کی ولایتش نافذه.
چه
معنی طلبگو باشه که چه معنی طلبگو باشه که سوال از حضرتی که کی حق برای غلامه. متی یبلغ، اون متی یبلغ لیجری علیه الحدود یؤخذ له، یؤخذ بها و یجری علیها، اون بحث دیگه.
همینه که حضرت
و یکی هم زیدش لا یجوز امره فی الشراء والبیع، امره یعنی ولایت بر خرید و فروش نداره، اینم درسته، اینم امره فی الشراء والبیع یعنی ولایت بر خرید و فروش نداره. دلیل پنجمی که در کلمات آمده بحث مصلوب العباره بودن بود که دیروز به تفصیل اینو اشاره کردیم، گفتیم که این از مشهوراتی است که لا حق لا اصل له، و اونی هم که منظور قائلینه همونطوری که در بعضی از عبارات آمده مصلوب العباره است، به این معنا که مصلوب العباره است نسبت به اموال خودش، یعنی اینکه ولایت بر تصرف در اموال خودش نداره. مصلوب العباره هم هست، یعنی مصلوب الانشاء. حتی احدی قائل نیست که صبی مصلوب العباره است به این معنا که عبارات او محکوم به عدمه. اگر سلام بکنه کسی نباید جواب واجب نیست جواب سلام او رو دادن، هیچ مصلوب العباره به این معنا بودن نیست. اونایی هم که گفتن مصلوب العباره، مرادشون محجوریت از تصرفه، البته تا حتی گفتن وکالت او هم نافذ نیست. اونا اینجوری خواستن بگن، ادهی البته همه نه، مثل مرحوم نائینی که حالا اگر بعید میدارم فرصت بشه عبارت ایشونو اشاره کنم، ایشون خواسته بگه که مصلوب العباره است به این معنا که وکالتش هم باطله، ولیکن گفتیم این حرف هیچ موجبی نداره و صحیح نیست. این وجه پنجم. وجه ششم همون صحیح محمد ابن مسلم بود که عمده و خطاه واحد، که گفتیم این دلالت بر به اصطلاح بطران دعوای مدعی نداره، حتی دلالت بر عدم صحت معاملات سبیل نداره. اون مطلبی رو که دیروز ما بیان کردیم که عمده و خطاه واحد که از آقای خوی نقل کردیم، این مطلب به عینه تو کلام مرحوم آخوندم بود، یعنی گفتیم ظاهر این روایت اینه که عمد و خطای او واحده، اونجایی که عمد حکمی داره خطا هم به عنوان خطا حکمی داره، میگه عمد صبی محکوم به همون حکمیست که در مورد خطای والدین هست، اما معنای این روایت این نیست که عمده کلا عمد، که دیگران خواستن، کسانی که استدلال به این روایت بر مصلوب العباره بودن خواستن استدلال بکنن به این وجه ناظرن. اینم وجه ششم. وجه هفتم و عجب من الکل، استدلال بر مسئله به حدیث رفع قلم، رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ. دیدم تو کلام مرحوم آخوندم آمده، در قضای مرحوم آخوندم این آمده بود. خب رفع القلم، رفع قلم یا به معنای رفع مؤاخذه است یا به معنای رفع قلم تکلیفه، اما عدم صحت دعوا معنای رفع قلم ملغا بودن عبارت صبی و عدم صحت دعوای صبی مثلا چه ربطی داره؟ مثلا تقریب این به زبان نمیاد که ما بگیم رفع القلم عن الصبی به معنای بطلان دعوای او و به معنای مصلوب العباره بودن او. این وجوهی که تو کلمات ذکر شده، ما تمام این وجوه رو گفتیم، هیچ کدوم صالحه برای استدلال نیست و لذا در بعضی از کلمات آمده که انه و عمده دلیل اجماعه و در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم آخوند یا کلام مرحوم آخویی که اشاره شد گفته شد که نه، دلیلی بر عدم صحت دعوای او علل اطلاق نیست. بله، اون چه هست بر دعوای صبی تمام احکامی که بر دعوای بالغ مترتبه بر صبی این گونه نیست که مترتب باشه. از جمله کسانی که تشکیک کردن مرحوم سید، من عبارت سیدو که اشاره کردم بخوانم اینجا. سید فرموده لکن لا یجوز له، برای صبی بعد از آنی که فرموده این که ادعا شده اشتراط بلوغ ادله رو رد میکنه، میگه نه اینا موجبی نداره، ما بگیم که دعوای صبی مسموع نیست، بعد میگه لکن لا یجوز له، برای صبی التحلیف ولا الحلف ولا يسمع اقراره، حالا که براس اشتراط بلوغ در مدعی شرط نشد، پس این گونه نیست که حالا مدعی اگر صبی مدعی بود قسم بده، ولایت بر قسم دادن داشته باشه و اگر به او رد یمین شد قسم او مسموع باشه، اینا نیست. ولا يسمع اقراره ولا يدفع الیه ما ثبت کونه ماله، اگر ادعا کرد مالیت شیئی مال منه و اثباتم کرد، بعد از آنی که اثبات کرد تحویل اون نمیدن. دعواش اگر بنا شد مسموعه، معناش این نیست که تمام آثاری که بر دعوای بالغین مترتب باشه. ولا يدفع الیه ما ثبت کونه ماله، نعم. تا اینجا سید فرموده دعوای صبی مسموعه، اینجا نعم اذا لم یکن له ولیون، یعنی صبی آمد ادعا کرد، براز ادعای صبی هم مسموعه، اما ولی بابایی همراه نداره، اصلا بابا نداره، یتیمه. اذا لم یکن له ولیون فللحاکم مع عدم البینه احلاف المنکر مع المصلحه، و این معناش اینه که دعوای صبی صحیحه. حاکم با دعوای صبی ولایت داره، مثل اگر بابای این بچه همراهش بیاد، که انه و اگر این بچه یتیمه و پدری نداره، للحاکم احلافه، این معناش اینه که ادعای صبی مسموعه و بلوغ شرط در صحت ادعا نیست. تا جایی مسموعه که حاکم حق داره بر اساس ادعای صبی الزام بکنه مدعا علیه رو به یمین. فللحاکم مع عدم البینه احلاف المنکر، البته مع المصلحه، اگر مصلحت اینه که خلاصه ممکنه مصلحت نباشه فعلا اینو قسم ندیم، دعوای این بچه موقوف باشه، شاید این بچه بعد بالغ شد خودش تونست اقامه بینه‌ای بکنه، الان بینه نداره، الان اگر بخوایم با یک قسم پرونده رو ختم بکنیم بعدن اگر 50 تا بینه هم بیاره مسموع نیست. اگر مصلحت اینه، چون دیگه چی به چیه، یه الان مواردی رو تو کلمات مرحوم سید هست، یه آقا الان داره مدعاله داره میره به کارش، میره دیگه دسترسی بهش نیست که بعد بیان اقامه بینه علیهش بکنن. خود در این صورت مصلحت اینه که آقا میگه خب غنیمت حداقل وادارش کنیم، یا آقا قسم بخور تا نتیجه این باشه که اگر قسم نخوره با نکول او حق بچه و مدعی ثابت بشه. فرموده اخلاف المنکر مع المصلحه ولا یلزم، من سید میگم دعوای سبی مسموعه، ولا یلزم من سماع فی سماع الدعوا ترتیب و جمیع آثارها من الاحلاف و الحلف و نحوه ما، لازم نیست که دعوا صحتش فرض شد همه آثار دعوای بر بالغین این که پس بنابراین این بچه هم بتونه خودش قسم بده، یا اگر رد یمین به او شد قسم بخوره، اینا لزومی نداره. کافیه برای صحت دعوا این که اثر و مایی داشته باشه. والحمدلله رب العالمین.